اینا باعث شد اون یعنی احتیاج مادر اختراس، این نیاز باعث شد که ما تغییر تاکتیک بدیم، بریم دنبال این که روشامون رو بهینه کنیم و بتونیم با وضعیت موجود مقابله کنیم.
یعنی اولین جهش، حالا چون سیستم پدافندی ما خدا رو شکر امروز میتونم به جرات بگم حرف اول در دنیا میزنه، اولین جهش توی جنگ و 8 سال دفاع مقدس در ارتقای سامانه پدافندی ما ایجاد شد دیگه.
بله دقیقاً، ما اومدیم از اون تاکتیک بسته قبلی خودمون رها کردیم، اومدیم و بر اساس شرایط موجود فکر کردیم و سامانه‌هامون رو در اون رابطه سازماندهی کردیم و تونستیم که پاسخگوی اون وضعیت باشیم، با توجه به این که به ما تجهیزات بعد از جنگ چیزی به غیر از حالا سال 64 که یه سامانه اسکایگارد که خیلی هم خوب بود در موقعش خدمتتون عرض میکنم به ما اضافه شد، چیزی به ما اضافه نشد.
همه این موجودی همون همونی بود
همون
از قبل بود،
همون
از دست هم دادیم تازه
و چیزی هم نه به عنوان یدک و به قول پشتیبانی به ما میرسید، نه چیزی نو اضافه میشد. خب ما مجبور بودیم
تازه آسیب هم میدید بعضیاشون،
خب جنگ زد و خورد داریم میزنیم میخوریم، بعضی شما آسیب میدید. با توجه به جمعی این کارا ما اومدیم روشامون رو تغییر دادیم و تونستیم سامانه هامون رو با وضعیت موجود مطابقت بدیم که حالا دو بخش بعدی من خدمتون عرض میکنم که چگونگی این وضعیت رو.
جناب سرهنگ من میتونم یه شوخی هم با شما بکنم؟ آقا خدا رو شکر که تونستیم. شیرازی هستین شما؟
خدا کنه شیرازی باشم.
بعد گفتی تونستیم. عرضم بازار شما که خیلی خوب، حالا ما برمیگردیم، خیلی صحبت همچین خیلی شیرین شده و خیلی صحبت دلنشین شده. درسته که حالا جناب سرهنگ سید محمد حسینی فرمودن که اصلا واژه جنگ یک واژه است که در دل خودش خون داره، ویرانی داره، مرگ و میر داره، خرابی داره، اصلا یک واژه مثبتی نیست. ولی وقتی در مورد دفاع داریم صحبت میکنیم یه حس غرور در آدم ایجاد میکنه، یه حس نشاط در آدم ایجاد میکنه. خیلی متشکریم که شبکه رادیو فرهنگ و ویژه برنامه زنده از وطنم، از تنم تا وطنم رو برای شنیدن انتخاب کردید.
همین جا بود بابا داشت از اون سمت می اومده. دشمنم از فکری که تو دنیام کم بود، یه حسی که منو دلگرم می‌کرد، یه حسی که کسی دل خواستم بود. کسی مثل تو وقتی شک ندارم، تو از توفان نترسیدی که هستی نگام مات، تماشا تمیشه دلم گرمه به خورشیدی که هستی. روزای روشن چشم تو دیدم، این منظر خوبه بی پنجرم مکن، تنها تر از تو هم تنها ترم نکن. من این روار از تو دوست دارم، همین فکری که تو دنیام کم بود، یه حسی که منو دلگرم می‌کرد، یه حسی که کسی دل واپسم بود. کسی مثل تو وقتی شک ندارم، تو از توفان نترسیدی که هستی نگام مات، تماشا تمیشه دلم گرمه به خورشیدی که هستی. روزای روشن از چشم تو دیدم، این منظر خوبه بی پنجرم مکن، تنها تر از تو هم تنها ترم مکن.
گردان پشت میدون مین زمینگیر شد. چند نفر رفتن معبر باز کنن. 15 ساله بود. چند قدم که رفت برگشت. گفتن حتما ترسیده. پوتیناشو داد به یکی از بچه ها و گفت تازه از گردان گرفتم. حیفه. بیت الماله. پا برنه رفت. وقتتون بخیر همراهان گرامی. شما شنونده ویژه برنامه از تنم تا وطنم هستید. در خدمت 3 مهمان گرانقدر هستم. جناب سرهنگ سید محمد حسینی، جناب سرهنگ هادی فرخی و جناب سرهنگ فرامرز روح افزا. در بخش قبل با 3 عزیز مهمان گفتگو کردیم و در این بخش میخوام گفتگو رو ادامه بدم با جناب سرهنگ سید محمد حسینی. البته پیش از اینکه الان برسیم خدمتون، دقیقاً 1 دقیقه پیش جناب سرهنگ حسینی گفتم میخوام دستتو بگیرم بگردونمت. گفتم من آماده هستم. آماده گشتنیم جناب سرهنگ، بفرمایید.
عرضتون برسونم که امروز 31 شهریوره.
بله.
برگردیم 41 سال پیش.
41 سال پیش.
سال 1350. در یه همچین روزی، حتما در همین ساعت، آقای صدام حسین معدوم و عناصر ارکان ستاد ارتشش، فرماندهان لشکرش، فرماندهان پایگاهاش، خلبانانش، همه منتظر اجرای دستور شروع حمله گسترده
به ایران بود
و تجاوز به ایران. قطعا شما شک نکنید.
بله بهتر.
فقط ساعت سین و روز ره مشخص بود. امروز ساعت سینش به قول معروف منتظر دستور که ساعت 1:50 بعد از ظهر یک همچین روزی این اتفاق میفته و خیلی روز مهمی هست برای کشورم. خب سازمان ارتش با توجه به شرایط انقلاب دستخوش تحولات و تجدید نظر قرار داشت.
بله.
اون ارتش مورد انتظاری که آماده مقابله جانانه با 5 لشکر زرهی قبراق عراق توسط شوروی سابق سازماندهی، آموزش و آماده رزم شده بود، در منطقه خوزستان وجود نداشت. تنها لشکر سرزمینی ما لشکر 92 زرهی اهواز خدا رحمت کنه شهید بزرگوار فرمانده این لشکر، شهید سرلشکر مسعود منفرد نیاکی رو که چه خدماتی ارزان، چه بحثش اینجا نیست. خب پایگاه چهارم شکاری تو منطقه هست، نیروهای عراق هم تو پشت جسر نادری تا رود کنار رودخونه کرخه اومدن. نیروهای زرهی عراق با سرعت 70 کیلومتر در ساعت محاسبه کردن، با خیال راحت
دارن
میان جلو. ایسکای رادار دهلوران ما رو تسخیر کردن، تخریب کردن. محل استقرار آتشبارای هاگ ما در سایت 4 و 5 دهلوران رو که هنوز نیمه ساز بود و مستقر نشده بودیم رو گرفتن، محل استقرار قرارگاه های لشکرشون کردن و اومدن پشت رودخونه کرخه فقط عبور کنن از جسر نادری. عرب ها تو منطقه جسر همون معنی پل رو میده، پل نادری رو. اونجا وحشت ورشون داشته که آقا ما رد شیم از این پل، اونور قضیه ممکنه ایرانی ها کمین گذاشته باشن و ما رو قیچی بکنن. پایگاه چهارم شکاری ما در اصل در لبه جلویی میدان نبرد یا لجمن قرار داشته. به لحاظ اون سایت های موشکی هاگ ما، سایت مستقر در ارتفاع صد ده، سایت رادار سبزاب در لبه جلوی میدان نبرد با هواپیماهای متجاوز که پشتیبانی هوایی دارن میکنن از نیروهای زرهی عراق در تقابل هستن. خب یه لشکر نمیتونه در مقابل 5 لشکر تا بن دندان مسلح دفاع بکنه. یه فرصت زمانی میخواد. ما لشکر 77 خراسان از مشهد، لشکر 16 زرهی قزوین از استان قزوین، لشکر 21 حمزه که لشکر 1 و 2 گارد شاهنشاهی سابق بود، در لشکر 21 حمزه خلاص سازماندهی شده بود از مرکز، اینا جا به جا بشن. گروه های سنگین توپخانه که آتش تهیه برای لشکر را تهیه، گروه 11 مراغه، گروه 22 شهرزا، گروه 33 پادگان جه، گروه 55 و 65 اصفهان، اینا بیان به کمک نیروهای سطحی مستقر در خوزستان. زمان میخواد. اینجا نیروی هوایی، پدافند هوایی وارد کار میشه. دو گردان هواپیمای F5 ما فقط میرن تانگ میزنن، تنگ چذابه رو میبندن که لشکرهای زرهی عراق به راحتی عبور نکنن و جنگ هواپیما به جنگ تانگ با تانگ تبدیل میشه تا فرصت زمانی گرفته بشه لشکرهایی که در عقبه مستقر بودن به کمک لشکر سرزمینی که لشکر 92 زرهی، تیپ های دسفول، تیپ دشت آزادگان و تیپ احواز بیاد. این فرصت زمانی توسط نیروی هوایی گرفته میشه با بمباران سنگین نیروهای زرهی و باعث میشه که دشمن در مواضع نامطلوب تاکتیکی زمینگیر بشه تا لشکرهای نیروی زمینی بیان تو منطقه.
بله.
و به عبارتی عراقی که در 31 شهریور با تقلید نامانوسی از حملات هوایی رژیم اشغالگر قدس بر علیه پایگاه‌های هوایی کشورهای عرب در جنگ اول اعراب و اسرائیل، اومد 10 مرکز عمده هوایی ما رو مورد حمله قرار داد. 10 پایگاه هوایی ما رو بمب انداخت توش همزمان با عبور نیروهای زرهیش از مرزها. اینجا نیروی هوایی همونطور که جامسنگ فرخی، جامسنگ رو افساد فرمودن، جانانه مقابله کردن. در ادامه جنگ این فرصت برای نیروی زمینی فراهم شد که با تغییر تاکتیک، با تحریزی‌های جانانه، عملیات آزادسازی بستان، سوسنگرد، شکست حصر آبادان، عملیات بزرگ سامان‌العیب توسط لشکر پیروز 77 خراسان با کمک سایت‌های موشکی پدافند هوایی تبوک 1 ما، آبادان از حصر خارج بشه. در ادامه این اراده جنگی در فرماندهان واقعا تقویت بشه و عملیات فتح المبین تعریزی بشه، بخش وسیعی از دشت خوزستان آزاد میشه، شلمچه آزاد میشه، تا حسینیه میاد جلو و فرصت زمانی مناسبی است که عملیات بیت المقدس که خرمشهر رو کاملا آزاد میکنه و عمده سرزمین های اشغالی از لوس وجود دشمن پاک میشه تا سال 60 به اجرا در بیاد. اینجاستش که سیر تطور و تحول دفاع هوایی کشور به یه نقطه عطفی میرسه که اینجا برای من خیلی قابل تأکید هست براتون عرض بکنم که قدرت هوایی ما، هواپیماهای ما بر اساس دکترین دفاع هوایی هواپایه، همونطوری که جناب سعید رو افسا فرمودن در قبل از انقلاب پیشا بشه، در سال 60-61 دیگه یه مقداری تضعیف میشه. ما در تحریم هستیم، تمام تجهیزاتمون آمریکایی هست، خب به ما نمیدن قطعات، هواپیماهامون منتظر قطعه هست، نمیتونیم اون پوشش مسلط هوایی رو بالا سر رزمندگان اسلام تامین بکنیم و جنگ وارد یک مرحله جدیدی میشه. رزمندگان نیروی زمینی و سپاه طرح تعقیب متجاوز، ورود به خاک عراق و تنبیه متجاوز رو مطرح میکنن. بالطبع ما دوچار عملیاتی میشیم، عملیات رمضان، عملیات خیبر، عملیات بدر و در نهایتش در اوج ولفجر 8 رو داریم که میریم فاو و جزیره فاو رو میگیریم. ولی قدرت هواییمون تضعیف شده. اینجا دنیا اومده کنار عراق ایستاده. من به جرأت این رو میتونم قسم بخورم نصف نیروی هوایی دنیا پشت نیروی هوایی عراق وایساد. تمام استراتژیستای نظامی دنیا اهم از شرق و غرب صدام دعوت کرد، گفتن آقا توی عراق 12 میلیونی روی زمین بازنده جنگی با ایران 40 میلیونی، ایرانی که مؤلفه قدرت فرهنگیش نیروهای آماده شهادت و جنگ رو از اقصا نقاط کشور داوطلبانه بسیج میکنه، داره میفرسته به مناطق مرزی با کشور عراق. قدرت جمعیتی ما و نیروهای داوطلب به عنوان یک مؤلفه در افزایش قدرت امنیت ملی ما حرفی برای گفتن پیدا میکنه. این حرف دیکته میشه به پشتیبانان عراق و میگن اگر تو زمین رو رها کنی بری به چسبه به هوا. عراقی که با 400 فروند هواپیما وارد جنگ با ما میشه، 1.5 بار بازسازی میشه علارغم آمار بالایی از هواپیماهاش که ما به زمین کشیدیم، ساقط کردیم، از بین بردیم، با 600 فروند هواپیما از جنگ خارج میشه. این قدرت هوایی رو عراق رو کی با وجود میاره؟ دنیای شرق و غرب. از اون ور میبینید فرانسوی ها انواع میراش ها رو دادن، هواپیماهای سوپر اتاندارد رو دادن، موشک های اگزوست رو دادن، شوروی سابق از اون ور پیشرفته ترین هواپیماها رو میگه 25 و میگه 23 تا میگه 27 و همینطوری اومده جلو الا ماشاءالله.
در طول 8 سال دفاع مقدس ما هر آنچه که داشتیم چیزی اضافه نشد به ما،
ولی تمام کشورهای دنیا ما ایستاده روی یک نقطه با زحمت خودش رو بازسازی میکنه، جهاد خودکفایی
در حالی که قطعات یدکی نداشتیم، لوازم نداشتیم،
حریم بودیم و خیلی داستان. ولی اونور قضیه دنیا داره کمکش میکنه، میبینه تعادل جنگ، اهرم جنگ و تعادل جنگ به نفع عراق داره تغییر، به نفع ایران داره تغییر میکنه و عراق داره بازنده این جنگ میشه. جنگ رو میکشه به هوا، حالا با چه هدفی؟ میگه خب ایران 40 میلیونی تو زمین که داره به من فشار میاره، داره سرزمین های منو میگیره، خب این پول سربازش پوتین میخواد، این سه وعده غذا میخواد، پتو میخواد، مهمات میخواد، ابزار جنگ میخواد، چی کار کنم که اینو نگهش دارم، اراده سیاسیمو بهش تحمیل بکنم؟ میگه خب منبع تامین ارز این چیه؟ میگه نفت. تمام تمرکز تلاش هواییشون
میذاره چاهای نفتی و سکوهای نفتی
که از زنجیره استخراج نفت از چاهای نفت خوزستان تا زنجیره صادرات نفت ما رو مختل بکنه. خب پدافند هوایی باید بالا سر رزمندگان اسلام توی جبهه ها باشه و بخشی از امکاناتش هم ورداره بیاد برای اداره اقتصاد جنگی کشور
توی حوزه نفتی
بیاد چاهای نفت وایسه. 40-50 تا چاه نفت با لوله های 8 اینچ میاد یه پروداکشن یونیت یا یه پالشگاه کوچیک یا واحد به اسم واحد بهره برداری. شما تو خوزستان رفته باشی دیدی این واحد بهره برداری آب و نمک و گاز اضافی این نفت رو میگیره، نفت آماده خام برای صادرات میشه، میره به تلمب خونه ها اینا پمپاژ میکنه، میره جزیره خارک تو منابع چند بشکه‌ای و نفتکش ها سوار میکنن میره. هر کدوم از این زنجیره رو بزنه ما قادر به فروش نفت نخواهیم بود و این افتخار بود برای پدافند هوایی که تامین امکانات تامین عرض مورد نیاز برای اداره اقتصاد جنگی کشور رو فراهم کرد. مسئله دوم هم که لازمه، کشور نیاز به تامین کالاهای اساسی داره.
بله
ما صابونمون در طول جنگ کپونی بود، ما روغنمون کپونی بود، حداقل نیازمندی هایی که ما برای دست
کالای اساسی بود به صورت
کالای اساسی
بله کپونی بود.
اینو باز بخش زیادیش وارد میشد، مواد اولیه‌اش چگونه باز وارد میشد؟ خب با کشتی وارد میشد. از کدوم بنادر باید تخلیه میشد؟ خب بندر بوشهر ما رو که اول جنگ اومد کشتی رافائل رو زد و غرق کرد، اون دهانه بوشهر رو بس که اصلا تعطیل شد. بندر خرمشهر که با غرق چندین کشتی تو اروند رود اصلا غیر قابل استفاده شد.
اون بندر عباس
و... بندر عباس که اسکله بزرگ شهید رجایی فعلی که ایتالیایی اون موقع قبل از انقلاب پیمانکارش بودن هنوز آماده دلشت. نبود. یه اسکله قدیمی داشتیم اونم یه مقدار زیادیش نیروی دریایی اشغال کرده بود. بعض شما برسونم تنها بندر موجود کشور که امکانات تامین کالاهای اساسی مهمات یا تجهیزات مورد نیاز جبهه رو ما با بدبختی تامین میکرد کشور در اختیار ما قرار میداد از بندر امام خمینی بود. خب شرایط بندر امام خمینی شما بهتر از من میدونید. در شبیه یک رودخونه های خشکی هست که بهش میگن خور، خور عبدالله، خور موسی. بندر امام خمینی رو در بستر خور عبدالله احتاز کرد. خور عبدالله شرایطی رو داره که هر 14 روز یک بار ارتفاع آب جزر اومد میشه و آب قرص ماه که کامل میشه 48 ساعت آب به حد اکثر ارتفاع خودش میرسه. این آب سرریز میشه داخل خور عبدالله، خور عبدالله پر آب میشه، اسکله لبالب پر آبه، میتونه کشتی های بالای 150 هزار تن رو بپذیره. این کشتی ها بیان پهلو بگیرن، قطارم الا ماشاءالله رفته بغل اسکله بغل چیز چسبیده، جرثقیل های بسیار با بوم بلند آماده از داخل کشتی بارها رو بارهای حجیم رو ور میدارن میزنن، قطارم شبونه حرکت میکنه، صبح در اختیار ستاد تامین کالاهای ارزی.
ما 48 ساعت کلا وقت داریم تخلیه کنیم.
بله حالا ببینیم ما 14 روز یک بار میتونیم کشتیامون رو بیاریم به چسبونیم بندر امام خمینی. یه جدولی جدول دریایی با. تمام سازمان‌های بنادر و کشتیرانی دنیا، عراق همین جدول رو داره، ما همینو داریم.
بله.
و عراق
بله
تمام تمرکز تلاشش رو میذاره یک زمان مشخصی که این آب به حد اکثر ارتفاع خودش رسیده و کشتی‌های ما دارن وارد بندر امام خمینی میشن که پهلو بگیره، نیروی هواییش رو وارد میکنه، موشک‌های ساحل به دریای کرم ابریشم رو آماده شلیک میکنه که این کشتی‌ها رو بزنه. اینجا دفاع هوایی است که
اجازه نمیده
روم قدرت نیروی هوایی عراق رو باید خونسا کنه و این عنصر یکی از ارزشمندترین عناصر جنگ در جبهه و پشت جبهه. بقیه صحبتم رو
بله حتما ان شاء الله در بخش بعدی پرداختیم به خلبانان عزیز، این جانفشانان خلبانان با پرواز بر دل بلند آسمان معرفتی چون نور حقیقت یافتند و بر چشم بلند آسمان کلمه‌ای را آفریدند که بلندی آسمان را در خود گم کرد و مشق و چراغی برای ما شدند.
این در جهان نامتان، ای که جان بر کفی در راه پرشکوه وطن ایران، ای مدافعان آسمان، پرتنین در جهان نامتان، ای که جان بر کفی در راه پرشکوه وطن ایران. این ولایتی این نبرد تو بود چون عبادتی، گفته ای که جان ما فدای ملت است در تمام مرزها کوه غیرتی،
ای که جانت
همه فدایی است،
ای که رحمت
همه خدایی است،
ای که شورت کربلایی است.
دوست دارم ای مرد ارتشی، دوست دارم ای مرد ارتشی، دوست دارم ای ارتشی. خاک پاک رهت سرمه نگاه ما، ای نبرد تو شد لحظه دگاه ما،
کرده ای جان خود را فدای ما، ای که یار تو باشد خدای ما، ای که یار تو باشد خدای ما.
قلب در عرصه عشق و معرفت، ای که تو قله کوه عزت، ای که تو قله کوه عزت،
ای که جانت
همه فدایی است،
ای که راحت
همه خدایی است،
ای که شورت کربلایی است.
دوست دارم
ای مرد ارتشی،
دوست دارم
ای مرد ارتشی،
دوست دارم ای ارتشی. ای مدافعان آسمان، پرتنین در جهان نامتان، ای که جان بر کفی در راه پرشکوه وطن ایران، ای مدافعان آسمان، پرتنین در جهان نامتان، ای که جان بر کفی در راه پرشکوه وطن ایران.
ایران ایران
ایران ایران ایران ایران، ای حماس سازان بل فجر هش، بوده اید لرز بر قلب دشمن، یادگار نخبه ای چو ستاری، علم و فن پیش از ای بدافن.
وقت شما بخیر شنوندگان گرامی رادیو فرهنگ، در حالی که دیگه رسیدیم به ساعت 10 صبح، از ساعت 9 با ویژه برنامه از تنم تا وطنم در خدمت شما هستیم از استودیو رادیو فرهنگ مستقر در موزه و تاریخ نگاری نیروی پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، و این ویژه برنامه انشاءالله تا ساعت حوالی 11:30 تقدیم شما عزیزان خواهد شد. در بخش قبلی گفتگو کردیم با جامسرنگ سید محمد حسینی، یکی از نیروهای بسیار ارزشمند در 8 سال دفاع مقدس و همه بزرگانی که و پیشکسوتانی که در این جمع حاضر هستند، مثل جام سرهنگ هادی فرخی، جام سرهنگ فرامرز روح افزا، جزو گنجینه هایی هستند که اصولا رسم بر این است که هر چیزی که ارزشش بیشتر باشه بهتر و تمیزتر و جایی دقیقتر نگهداریش میکنن. امید که ما بتونیم قدردان این پیشکسوتان 8 سال دفاع مقدس باشیم و اون گونه‌ای